بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق اصلاح سریره، اصلاح باطن و درون. فرمود بزرگوار علالله نعامه که شخص مؤمن همون جوری که اهتمام داره، دقت نظر داره نسبت به اصلاح ظاهرش، نسبت به قداستش در میان مردم، همونقدر هم و حتی بیشتر و بیشتر باید که اهتمام داشته باشه به اصلاح درونش و اصلاح باطنش. فرمودن که بنابر احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، شخصی که ظاهرش بهتر از باطنش هست منافره. لفظ حدیثه، شخصی که ظاهرش علانیش از باطنش بهتر باشه، این علامت نفاقه. و فرمود که سعی شخص، اهتمام شخص در اون فردی که ظاهرش را زحمت میکشه، اصلاح میکنه، ولی عنایتی، اعتنایی به باطنش نداره، این سعی، این کوشش ناشی از روح ایمان نیست، این ناشی از نفس اماره است. روح ایمان خدا را حاضر و ناظر بر درون و بیرون میدانه، ولی این نفس اماره است که از اصلاح، از قداست اغراض دیگری داره. و بر شماردن بزرگوار علالله نوام اغراض را که یک شخص به چه سوء قصدهایی، به چه خیالاتی ظاهرش را اصلاح میکنه، در حالی که در قلب خودش اعتقاد و باوری به اون ظاهر نداره. از جمله ابراز فرمودن که یکی کسب اعتبار هست، کسب عزت هست، کسب آبرو هست در میان مردم، یکی خجالت زده شدن هست، ترس از مطرود شدن هست، ترس از کنار گذاشته شدن هست، یکی عادات و تعصبات این شخص هست که با این فرهنگ بزرگ شده، اگرچه قلبن این فرهنگ را قبول نداره، ولی چون با این فرهنگ بزرگ شده، این رسوم را، این دعو را یک نوع اعتبار برای خودش میدانه و نمیتوانه دست برداره، بهش عادت کرده. پس این ظاهر خوبش ناشی از عادت آبا و اجدادش هست که به این شخص رعایت کرده، ولی قلبن به این رسوم اعتقادی نداره، که الان الحمدلله زیاد میبینیم، خیلی زیاد، که انه او خلافش را کم میبینیم. و دیگر و بدتر از همش این هست که ظاهرش را اصلاح میکنه برای کسب اعتماد مردم، که بر مردم بزرگی کنه، که متعهد به علم بشه، خودش را به لباس بزرگان جلوه بده، و این خیلی و خیلی و خیلی خطرناک. این از تمام اون ابرازی که خوندیم بدتره. مکرر الحمدلله از برکت علمایی که بی ادعا بودن و علم در درونشون و بیرونشون رسوخ کرده بود، به تمام معنا به تمام کلمه عالم بودند. می دیدیم که چطور با این غرض آخر مبارزه می کردن. نوع برنامه مرحوم آقا سید هاشم لاهیجی رضوان الله علیه همینه. چون بزرگوار یک جذبه خاصی داشتند به واسطه اون سلوکشون در میان مردم، اون معنویتشون، اون ظاهر برازندشون، نورانیشون، یک جایگاه خاصی در قلوب مردم داشتن و خیلی ها گمان میکردن ایشون را جزء بزرگان در زمره بزرگان شیعه، و میبینیم مبارزه بزرگوار را با این تصور حتی در زمان مرحوم آقای همدانی عبدالله نوامه، که یک موقع این جذابیت، این جذبه نور مردم را به اشتباه نیندازه. در مقابل این بزرگان افرادی را میبینیم که به ظاهرشون سر و سامان میدن که بزرگ جا داده بشن، نعوذ بالله من غضب الله. لحاظا حجت الحمدلله بر ما تمام تر از سایرین است در این فقره آخر. در ادامه فرمود بزرگوار عدالله نوامه که اصلاح ظاهر منهای باطن ریا و سمعه هست، نفاق هست، و احادیثش را ذکر فرمود، از جمله احادیثی که امام علیه السلام فرمودن این بود که در روز قیامت به شخص مرائی یعنی ریاکار گفته میشه برو اجرت را از اون کسی بگیر که برای او، به قصد او این عمل صالح را انجام میدادی، نه از خدای متعال. از جمله احادی صفات این شخص بود در روز قیامت به صفت خاسر، غادر، کافر، فاسق، صفاتی بود که حضرت فرمودند در صفت این شخص مرائی. از جمله احادیثی که خواندیم این بود که حضرت فرمودند ریاکار سه خصلت داره. یکی این که با جمعیت مردم به حال میاد، معنویت پیدا میکنه، خیلی بده این. و یکی این که بدون جمعیت مردم کسر میشه. اینها ایمان های آبکی هست، این ایمان نیست، اینها جبه، این به درد نمیخوره. کسی که با جمعیت مردم حال و هوا پیدا کنه، بدون جمعیت مردم حال و هوا از بین بره، فرمایش امام بود. و خصلت سوم این بود که حضرت فرمودند که این شخص پیوسته دوست داره که مد بشه در میان مردم، همه تعریفش را بکنن، مدحش را بگن، به قول امروزی ها انتقاد پذیر نیست، نمیخواد عیوبش را قبول کنه. این علامت نفاقه، علامت ریا هست. بعد بزرگوار عدالله نوامه فرمودن که در مقابل این اصلاح ظاهر به قصد ریا، به قصد سمعه، ما بعض دیگر از احادیث هم داریم که در موارد خاص اصلاح ظاهر به نیتهای الهی اظهار عبادت، اظهار نورانیت اشکالی نداره. از جمله موارد که حدیثش رو انشاءالله میخوانیم تحبیر میکنیم، فرمایش مرحوم آقای همدانی هست علی الله نامه که به خصوص در این آخر زمانی که واقع شدیم و در این آخر زمان قبح فسقها و فجورها ریخته شده، گناهان قبحشون در میان مردم ریخته شده و شرایع و طاعات و عبادات الهی به نوعی مورد استهزاء و سخریه واقع میشه در این آخر زمان. نعوذ بالله. مثال زدن در کتاب مبارک حدیقه که روایت از بزرگوار فرمودن که مثلا برای نماز خواندن خوب هست که انسان نماز را علانیه بخوانه به جهت نشر دین خدا، به جهت به هیجان آوردن دیگران، اظهار کلمه اسلام. همین نماز جماعت یک فلسفهش همینه. پس به خصوص اینجا نیت ریا و سمعه نیست، نیت نصرت حجت خداست. پس به خصوص جاهایی داریم که خودش یک نوع عبادته، باید که این اطاعت را، این عبادت را علانیه کرد برای نصرت دین خدا. پس باید به مواضعش دقت کرد. اینها برمیگرده به نیت اشخاص که از این اظهار چه نیتی داره. یکی این موضوع است. یک موضوع دیگر که در یک درس مبارکی یک زمانی خواندیم این بود که فرمودند بزرگوار علی الله نعمانه که اهل ایمان، اونهایی که اخلاص دارن، مخلصن، وقتی اینها در کنار هم قرار میگیرن همدیگر را تقویت میکنن. این با اون جمعیت محور بودن متفاوته. جمعیت محور بودن یعنی سیاه لشکر اطراف انسان بودن، این به درد نمیخوره. گفتیم در یک درس مبارک میفرماد که اونهایی که پای درس آمدن که یک عزتی و اعتباری کسب کنن یا مداخلی کسب کنن، اینا اگر جای دیگر برن مداخل کسب کنن بیشتر به نفعشون هست. من اگر پولی داشته باشم پول میدم که منافق پای درس من حاضر نشه. این روش بزرگوار با کسی رو در واسی هم ندارم. پس یک جا یک موضعی هست، این موضع با اینجا متفاوته. موضعی هست در درس دیگر میفرماد که مخلصین از اهل ایمان اخلاص دارن، اینا هم دیگر را تربیت میکنن. میفرماد دقت کردی وقتی در صف نماز جماعت میشینی حالت نافله پیدا میکنی، ولی وقتی توی خونه هستی نماز فرادا میخونی این حالت را نداری. به جهت این هستی میبینی برادر نافله میکنه، خوشت میاد، از نافله این تربیت پیدا میکنی که کسالت برطرف میشه. این با اون دید جمعیت محور بودن متفاوت. یا میفرماد مثلا به یک شهر دیگر هجرت میکنی، در اون شهر از برادران دور میشی، به واسطه معاشرت با مردم هی حس میکنی توفیقات داره کم میشه. پس این نکته با اون نکته ای که قبلا عرض کرده متفاوته. اینجا وجود برادران مخلص با اخلاص همدیگر را تقویت کنن. اگر از هم جدا جدا باشن مثل ذرات آتش میمانه. مثال زدن ذرات آتش در تمام اجسام موجوده ولی هیچ جسمی سوزنده نیست مگر شعله آتش. در شعله این ذرات با هم جمع میشن. اهل ایمان هم همینطورن. اگر هر کدوم جدا جدا باشن همدیگر را تقویت نکنن اونقدر سعودی و ترقی براشون حاصل نمیشه. وقتی تقویت میکنن که از دشمنان دوری کنن، یک دیگر را با اخلاص تقویت بکنن، این باعث میشه مثل ذرات آتش، مثل گلاده های آتش باعث میشه که تبدیل به شعله بشن. این خوبه. ادامه احادیث هست. میفرماد که آخرین مطلبی که خواندیم این بود، فرمود که فیعود و الا نیته، بعد میگرده به نیت شخص. فانکان یذکره، اگر که این عمل را اظهار میکنه، ذکر میکنه برای اینکه مردم بشنوند، و ان یحمده علی فهو سمعت مذمومه، این سمعه هستش که مذمومه، این عمل را میکنه مردم بفهمند یک همچون عملی کرده، این خیلی بده، این شرک. و انکان یذکره به وجه صحیح یعود الی الله جل و عز، اما اگر این کار را میکنه برای خدا، نیتش این نیست مردم بشنوند، این کار را برای خدا کرده یا برای اظهار شریعت کرده، برای نصرت دین خدا کرده، فلا بحث به هیچ اشکالی نداره. فقط صدر عن الاخیار ذکره کثیرا، میفرماد که از ائمه خدا علیهم السلام در این باره احادیث متعدد داریم. چند حدیث را میخوانیم، چون شب شهادت هست، بعد هم یک روزه میخوانیم از بزرگ دین علی الله مقامه به مناسبت شهادت امام باقر صلوات الله علیه. فقد روی فی الوسائل عن ابن بابوی به سنده عن جمیل ابن دراج، روایت میکنه از وسائل شیعه شیخ الراملی رضوان الله علیه، از ابن بابوی شیخ صدو رضوان الله علیه، از جمیل ابن دراج که شخص راوی هست خدمت امام صادق علیه السلام، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، این جمیل ابن دراج میگه سؤال کردم از حضرت صادق صلوات الله علیه، ان قول الله عز و جل، از این آیه قرآن، فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن تقا، خودتون را تزکیه نکنید، نگید من فلانم، من چه آدم خوبی هستم، اینقدر نماز میخوانم، اینقدر نماز شب میخوانم، کتاب اوصاف خودتون را برای مردم خیلی باز نکنید. هو اعلم بمن تقا، خدا داناتر آگاهتره که چه کسی تقوا داره، خدا میدانه. قال قول الناس، حضرت فرمودن مراد از این آیه قول مردم هست، بعضی اشخاص صلیت البارحه که میگه دیشب نماز خوندم، نماز شب خواندم دیشب، و صمت و امس، امروز هم مثلا روزه گرفتم، دیروز هم روزه بودم، و نحو هذا، شروع میکنه به عبادات خودش را برشمردن برای مردم، این شخص مذموم در نزد حجت خدا، یک نوع عجبه، چقدر از خودش متشکره، از خودش راضی هست. ثم قال علیه السلام، بعد حضرت فرمودن صلوات الله علیه، ان قوما كانوا يصبحون فيقولون صلينا البارحه وصمنا امس، فرمودن که از ادامه حدیث معلوم میشه در عصر امیرالمومنین صلوات الله علیه یه عده همینجور مردم بودن، این میگفتن که خلاصه صبح که میشد میگفتن دیشب نماز شب خوندیم ها، دیروز هم روزه بودیم ها، مثل اون عبارتی که مرحوم سید نعمت الله جزایری رضوان الله علیه نقل میکنه در باره شخصی که خلاصه هی نماز میخواند، بهش مدهش میکردن چقدر خوب نماز میخوانی، نماز خوانی، گفت در ذهن بدانی روزم هستم، همچون اقوامی بودن در عهد امیرالمومنین علیه السلام ادانش هم هستن. فقال علی علیه السلام، امیرالمومنین صلوات الله علیه برای تنبیه این اشخاص فرمودن، ولکنی انام اللیل و النهار، امیرالمومنینی که قبلا نوع عبادات حضرت را خواندیم که شخص رفت در مدینه، نخلستانهای مدینه، دید صدای حضرت میاد، صدای گریه حضرت میاد، بعد حضرت از دنیا رفت، آمد در خانه حضرت، به حضرت زهرا سلام الله علیها و عرض کرد امیرالمومنین از دنیا رفته، حضرت فرمودن حالات هر شب هر روز امیرالمومنینه، آمدن امیرالمومنین را به هوش آوردن. امیرالمومنینی که اینجور به این شدت و سختی عبادت میکرد، در جواب این اشخاص فرمودن که من شب و روز میخوابم، حضرت خوابهاشون را برای مردم تعریف میکردن، نه نمازهاشون را، نه روزهاشون را، نه اون عبادتهای عجیب و غریبشون را، لکنی انام اللیل و النهار، انام اللیل و النهار و لو اجد و بینهما شیئا لنامته. فرمودن اگر در بین روز هم شبانه روز هم یک ساعتی پیدا کنم باز هم میخوابم. که این اشخاص متذکر بشن. اینجور امیر المومنین صلوات الله علیه اصل عبادت، حقیقت عبادت تعلیم میفرماد که اشخاص یک موقع خدای نکرده خیلی در پی تزکیه خودشون نباشن. اگر انسان فرمود در همین فصل مبارک اگر انسان قلبش را و دلش را خالص بکنه، نیتش را اصلاح بکنه، ظاهر خود به خود درست میشه بدون زحمت، بدون زحمت خودش اصلاح خواهد شد. بقیه احادیث هم در رابطه با همین موضوع هست. گفتیم که چون شب شهادت امام باقر هست صلوات الله و سلام علیه، در رابطه با شب شهادت حضرت روزه میخوانیم. روزه را هم الحمدلله قبلا شنیدید که اول روزه خان بر آل محمد علیه السلام خدای متعال بود و روزه خان دوم جبرئیل بود به حسب ظاهر علیه السلام. فرمودن که روزه خانی امر عظیمی هست، شأن بزرگی هست، اگرچه مردم تضییعش کردن. روزه خانی را باید خدا و حجتهای خدا بکنن. روزه خان، روزه ای که میخوانیم روزه مولای کریم علی الله مقامه، به خصوص در باره امام باقر صلوات الله علیه که حضرت در روزه عاشورا، در زمان عاشورا حدود سن 4 ساله بودن امام باقر علیه السلام. یعنی در روز عاشورا و بعد از عاشورا در اسارت اهل بیت علیهم السلام فقط امام سجاد در اون صلوات الله علیه حجت خدا بر روی زمین، امام باقر هم بودن صلوات الله علیه، جزء اسرا بودن. در روز عاشورا جزء شاهدین بر شهادت سید الشهدا بودن صلوات الله علیه. روزه را از زمان از زبان امام باقر می‌فرماید. می‌فرماید که حالا یک خود از آنچه عرض کردم معلوم شد معنای شفاعت. پس اگر در دار دنیا به صاحبان شفاعت، یعنی اگر به آن جماعتی که نورشان بیش از وجود خودشان است در دنیا ربطی پیدا کردی، در آخرت به واسطه آنها ناجی خواهید. و اگر در این دار دنیا ربطی به آنها پیدا نکردی و مناسبتی با آنها نداری یا با آنها عداوت کرده ای، انکار حق آنها کرده ای، شفاعت از برای تو نیست. لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنن مگر هر کرا که خدا راضی باشه و ربطی به اولیای او داشته باشه. و چون دانستی که هر چراغی که لطیفتر است دود او نورانیتر است و هر چراغی که دودش کثیفتر است نورش کمتر است، پس آن دود خودی چراغ است و آن نور جهتی است که از آتش در چراغ افتاده است. و همچنین مؤمن یک جهت خودی دارد و یک جهت خدایی. جهت خدایی مؤمن کمالات اوست و جهت خودی او آن جهت خودبینی اوست. اگر به زبان علمی بگویم به کار عوام نمی آید، بلکه آسان تر است. بگویم جهت ماهیت عوام نمی فهمند. خلاصه مؤمن یک جهت خودی دارد، یک جهت خدایی. و هرچه جهت خودی مؤمن ضعیف می شود، جهت خدایی او قوت می‌گیرد و آن جهت که قوت گرفت به دیگران سرایت می‌کند. دیگر هرچه جهت خدایی بیشتر قوت گرفت، جهت خودی بیشتر مزمعید می شود. یعنی یک ربطی به همین مطلبی هم که الان می خواندیم داشت این عبارت شریف. می فرماد که مؤمن هرچه تقویت پیدا کنه خودش کمتر میشه، هرچه ایمانش بالاتر بره بیشتر بشه، ایمانش نورانیتش بیشتر بشه خودش مزمعیدتر میشه، جهت خودی بیشتر مزمعید می شود. حالا بیا توی دنیا ببینیم صاحب شفاعت کیست. آن کسی که شفاعت عامه عالم را بتواند بکند کیست؟ آن کسی است که جهت خودی خود را تمام کرده باشد و به کلی خود را فانی کرده باشد. برویم او را پیدا کنیم، ببینیم آن کیست که جهت خدایی را آشکار کرده و خود را چنان مزمحل و فانی کرده که تا آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته. حالا اگر بخواهی بدانی کیست، به آن بیاناتی که در ایام گذشته کرده هم واضح و هویدا شد که در تمام انبیا و اولیا هیچ کس خود را مثل وجود مبارک سید الشهدا صلوات الله علیه فانی و مزمحل در جنب خداوند عالم نکرد و هیچ کس از سر جان و مال و عرض و ناموس و اقارب و اولاد و اصحاب مثل آن بزرگوار نگذشته. چگونه نه؟ حضرت باقر صلوات الله علیه در کربلا بوده، حضرت باقر صلوات الله علیه در کربلا بوده ان 3 سال 4 سال داشته. می فرماید من در روز عاشورا در خیمه بودم، دیدم که جدم را چگونه کشتند، به طوری جدم را کشتند که پیغمبر صلوات الله علیه و آله راضی نبود در رندوان را آنطور بکشن. او را کشتن با شمشیر، با نیزه، با تیر، با چوب، با سنگ. خدا شاهد است هوش از سر آدم می‌رود. نمی‌دانم این کار را ثواب می‌دانستم، عبادت می‌دانستم که به این اصرار فرزند پیغمبر را می کشتن، به این عناد، به این لجاج. ببین هیچ چیز را همچون این اصراری کسی کرده؟ آخر برای چه؟ اگر مطلب کشتن بود که با یک شمشیر هم کشته می شد، اگر مقصود از دنیا رفتن بود که یک ضربت هم کفایت میکرد، دیگر اجماع برای چه؟ این اصرار برای چه؟ میفرماید کشتن او را به این طور. بعد میفرماید، یعنی امام باقر صلوات الله، بعد میفرماید ثم اوطئوه الخیل، یعنی پامال کردن اسبها حضرت را. باز با این همه زخم و جراحت که بر او وارد آورده بودن اکتفا نکردن، اسبها را بر بدن او تاختن، او را پامال کردن. لیکن یک چیزی شما میشنوید و خیالی میکنید، همین خیال میکنید از آمد پا روش گذاشت و رفت، لیکن اندازه تاختن چه بود؟ چقدر تاختن؟ چند تا اسب بود؟ اینها را منتفع نیستید. حالا روزخانها خواندن که اسب بر بدن او دوانیدن و شما هم شنیدید، لیکن چقدر دوانیدن؟ چند اسب دوانیدن؟ دیگر راه نمی برید شما. این را خود سید و شهدا فرمود و به جرد خیل بعد از قتل عمدن سحقونی. نفرموده که اسبها مرا پامال کردن، اسبها استخوان مرا خرد کردن، جگرم کباب شود. نفرمودن که به واسطه این دوانیدن اسبها گوشتهای بدن من را تکه تکه کردن، بلکه می فرماید من را سحب و سلایه کردن. سحبون اینجا داخل پرانتز عرض کنیم، سحب و سحقه در لغتنامه سحقه را اینجور ترجمه می کنه، یعنی در عرب به این میگن سحب، میگه سحقه شیء دقه اشد الدق حتی حوله الى دقائق صغیره. سحق کردن یعنی آرد کردن یک شیء به ذراتی که این ذرات بی نهایت ریز بشن، این یعنی سحق، یعنی سلایه، یعنی سلایه کردن. ادامه عبارت بزرگوار، من را سحق و سلایه کردن. می فرماید انا سبت الذی من غیر جرم قتلو و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سحبونی. می فرماید آنقدر اسب بر بدن من تاختند که من را نرم کرده، چنان که چیزی را در هاون نرم می کند. دلم از این به درد می آید که ابن زیاد لعنت الله علیه گفته بود سخنی که حقیقتاً دل مؤمن از این به درد می آید، آن ملعون حرامزاده بی همه چیز. برداشت نوشت به عمر سعد بعد از این که حسین را کشتی باید او را پامال سم اسبها کنی، به جهت آن که من حرفی یک وقتی زده ام، گفته ام اگر دست بر حسین یافتم او را پامال سم اسبها می کنم، چون من همچو حرفی زده ام باید حرف من دوتا نشود. دل آدم از این حرف خیلی به درد می آید. باری بعد از آنی که آن بزرگوار اینطور خود را اینطور مزمهل و فانی کرد و از وجود خود در راه خدا گذشت، خدا هم دوای شفاعت کلیه عامه را در قیامت به دست او داد. در روایتی هست که در روز قیامت امت مرحومه 1000 صف بسته می شود، 999 صف از آنها را سید و شهدا به تنهایی شفاعت می کند و یک صف را پیغمبر و ائمه و امیر المؤمنین و ائمه همه به هم جمع می شوند و به شراکت سید و شهدا شفاعت می کنند و باقی دیگر را خود سید و شهدا به تنهایی شفاعت می کنند، به جهت آنکه آنها را همه را سید و شهدا به تنهایی انسان کرد. داخل موعظه شریفه این روزه بود از زبان امام باقر صلوات الله علیه که چجور حضرت سید و شهدا را صلوات الله علیه به چجور حضرت را شهید کردن. همین فقط واژه صبح، همین لحظه صبح را اگر درش فکر کنیم، درش تدبر کنیم، خدا میدانه فرمود بزرگوار علالله نمانه هوش از سر آدم میپره. وصلى الله على محمد وعلى آله.